أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قربت عدول از سوره جهل و توحید بود که عرض کردیم سه روایت در مورد عدول از سوره جهل و توحید هست که استفاده شده حرمت عدول از این سه روایت، ولیکن اشکالی که مطرح بود این بود که در موثقه عبید بن زراره تجویز کرد عدول را از هر سوره‌ای مگر از سوره توحید، و لذا مفاد این موثقه ترخیص در عدول از سوره جهد هست به سایر سور. مشهور میگن این یک عامیست که قابل تخصیصه. آیه سیستانی فرمودن که اگر موثقه عبید بن زراره روایتی بود که در مقام استفتاء و افتاء بود، ما این مطلب مشهور رو قبول نمی کردیم. اگر عبید بن زراره می اومد به امام صادق علیه السلام عرض می کرد من می خواستم سوره ای بخوانم، اشتباهاً سوره دیگری خواندم، و امام به او می فرمود می توانی عدول کنی از این سوره که شروع کردی و اون سوره های دیگر که می خواستی بخوانی مگر از سوره توحید که حق عدول نداری به سوره های دیگر. اگر این طور بود ما معتقد بودیم باید روایتی که میگه از سوره جهد عدول نکن به سایر سور را حمله بر کراهت بکنیم، چون عرف روایاتی رو که در مقام استفتاء و افتاء هست و مفادش ترخیصه قابل تقیید و تخصیص نمیدونه. این جمع رو عرف نمیپذیره که شخصی بیاد از وظیفه فعلیش سوال کنه، امام یک مطلق ترخیصی به او بگن، بعد بگن ما مقیدش رو در جاهای دیگر گفتیم، به او هیچ چیز نگن، او را اقراء به جهل کردن. ولذا ما مجبور میشیم بگیم اون خطاب خاصی که ظاهر در الزامه او را امر بر کراهت بکنیم. من این نکته رو در پرانتز بگم، آیه سیستانی نظرشون در این لباسهایی که از پوست حیوانات تهیه میشه، من شک داریم اینا رو که از خارج میارن مزکا هستن یا نیستن. نظرشون اینه که نماز در اینها جائزه. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی میفرمودن که اصالت و طهاره در موردشون جاری میشه، ولی حق ندارید در اینها نماز بخونید، کمان که حق ندارید گوشتی را که از خارج وارد می کنن و احتمال نمیدید که وارد کننده فحص کرده و احراز تزکیه کرده بخورید. آقای سیستانی فرمودن خوردن این گوشت ها را منم قبول دارم حرامه، اگر از خارج گوشتی وارد کنن شما احراز نکنید، شما احتمال ندید که این وارد کننده احراز تزکیه کرده، ما میگیم جایز نیست بخوره چون استصحاب عدم تزکیه داره. اما نماز میتونید در این چرمها لباسهای چرمی بخوانید. احتمالی که میدید که مزکا باشه این حیوانی که این چرم رو از او گرفتن، ولو اماره بر تزکیه ندارید، میتونید در اون نماز بخوانید. چرا؟ به خاطر اینکه یک روایت صحیحه داریم از امام سوال میکنه که لباس چرمی رو من از بازار میخرم، نمیدانم که میته هست. حضرت میفرماد که سلفی. به طور مطلق امام میفرماد سلفی. قید نمیزنن که بازار بازار مسلمین باشد تا سوق المسلمین اماره تزکیه بشه. بعد ما بیاییم میگیم در یک روایت دیگری معتبره اسحاق بن عمار امام فرموده ان کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس، شرط کرده است نماز خوندن در این لباس‌های چرمی رو که از بازاری تهیه بشود که غلبه با مسلمین است. این معناش اینه که اون اطلاق جواب امام به اون راوی جعفر ابن محمد ابن یونس که فرمود سلفی، اقراء به جهل باشه، چون او از امام سوال کرد از بازار لباس چرمی بخرم بپوشم در حالی که نمیدانم این لباس چرمی از حیوان غیر مزکا، از حیوان مرده، از میته اخذ شده. از افراموز اشکالی ندارد سلفی، اگر شرط داره که به شرط اینکه از سوق المسلمین تهیه بکنی، خب و این شرط رو ذکر نکنن، القاء در مفسده لازم میاد، اقراء به جهل لازم میاد. و این راوی جعفر ابن محمد ابن یونس در مقام استفتاء بود و امام به صورت افتاء به او جواب داد، ولذا هم میکنن معتبره اسحاق بن عمار را ان کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس. میگن مفهومش اینه که اگر سوق المسلمین نبود ففی بأس کراهتیون. اینجا هم ایشون میفرمان اگر موثقه عبید ابن زراره اینجور سوال میکرد از امام که من میخواستم سوره ای را بخوانم ولیکن سوره دیگری را خواندم، امام میفرماد میتوانی عدول کنی به اون سوره که میخواستی بخوانی مگر سوره توحید باشد؟ میگفتیم اطلاقش میگه سوره جهد باشد هم میتوانی عدول کنی و اینو نمیتونیم تغییر بزنیم. پس اون روایت نهی از عدول از سوره جهد رو هم میکنی بلکه را. ولیکن چون از این موثقه عبید ابن زراره ظاهر نمیشه که در مقام استفتا و افتا هست، شاید در مقام تعلیم باشه، شاید عبید ابن زراره به عنوان شاگرد امام صادق در محضر امام صادق درس میخوند و امام صادق علیه السلام در مقام تعلیم او یک روز مطلق فرمود که اذا اردت ان تقرا سوره فقرات سوره اخرى فلا باس ان ترجع الى سوره الاولى الا ان تقرا قل هو الله احد. یک روز دیگر هم ممکن است امام به او فرموده باشد، کمان که به بعضی دیگه فرمود که سوره قل یا ایها الکافرون هم مثل سوره قل هو الله احد هست. ما عرض کردیم که بالاخره امام علیه السلام ولو در مقام تعلیم هم باشه، عبید بن زراره در مقام تلمذ از امام سوال کرد رجلون، نگو من، خب رجلون ارادن یقرأ سورتن فقرأ سورتن اخرى. ولی امام به طور مطلق به او بفرماید که لهو ان یرجع الى تلک السوره الا ان یقرأ قل هو الله احد. مقام مقام تعلیم و تدریس هم باشد، اما به قول خود شما در اصول مدت مضروبه برای تعلیم اگر بگذره و امام به این شاگرد مقید رو نگن، خب اینم اقراء به جهل. بفرمایید مقیدش رو من به حلبی گفتم، خب حلبی چه کار داره به من عبید ابن زراره؟ مقیدش رو به عمرو ابن ابی نصر گفتم، چه ربطی داره به من عبید ابن زراره؟ مقیدش رو امام علیه السلام، امام کاظم علیه السلام به برادرشون علی ابن جعبر فرمودن، و چه کار داره به امام صادق که به عبید ابن زراره تدریس میکن؟ ولذا فقط شما میتونید اینو بگید که ما احتمال میدیم که امام علیه السلام مثلا در اون مجلسی که به حلبی میفرمود که سوره قل یا ایها الکافرون مثل سوره قل هو الله احد است، عبید ابن زراره هم حاضر بود و ما هم شنید. مجلس تعلیم و تعلم بود، عبید ابن زراره هم حضور داشت، تا حلبی اون روایتی رو که مقید هست نقل کرد، اما عبید ابن زراره هم شنیده بود. به صرف احتمال بخواید، نه در این روایت، در یک روایت مجلس دیگری که ادامه همین مجلس بود، عرض سبت خدمتون که به عبید ابن زراره که در مجلس بود فهموند، سائل حلبی بود ولی به عبید ابن زراره که در مجلس بود فهمودن که آقا قل یا ایها الکافرون مثل قل هو الله احد است. صرف احتمال این که این روایت در مقام تعلیم باشه، احتمال این که امام علیه السلام قبل از گذشتن مدت مضروبه برای تعلیم به عبید ابن زراره فهمونده باشه که قل یا ایها الکافرون مثل قل هو الله احد، این باعث میشه که ما عمل کنیم به ظهور اون روایتی که نهی میکنه از عدول از سوره جهد، بگیم خب اون روایتی میگه که لا یعدل و لا یرجع من سوره قل یا ایها الکافرون الی سوره اخرى ظاهر در حرمت، و ما احراز نکردیم که یک روایتی که معارض با او باشه وجود داره، چون شاید این روایت عبید ابن زراره با او قابل جمعه، شاید در مقام تعلیم بوده و شاید قبل از مدت مضروبه تعلیم اون مقید رو گفتن که با هم جمع عرفی دارن. با شایدها ما مطلب رو تموم بکنیم، انصافا این قابل تأیید از نظر ارتکاز عرفی نیست، جمع عرفی احراز میخواد که اینا با هم قابل جمعن. امر دائره که این روایت عبید ابن زراره با اون روایتی که میگفت لا یرجع من قل یا ایها الکافرون الی غیرها، اینها با هم قابل جمع عرفی باشند به جمع موضوعی، که این مطلق ترخیصی را بتونیم تخصیص بزنیم، بگیم الا صورت قل یا ایها الکافرون، در صورتی که این روایت عبید بن زراره در مقام تعلیم باشه و اون روایتی که میگه خاصه و میگه لا یرجع من قل یا ایها الکافرون قبل از مضی مدت مضروبه تعلیم به عبید بن زراره گفته شده باشه. ولی اگر نه، این روایت عبید بن زراره در مقام افتاء باشه، اون وقت باید ما به این روایت عبید بن زراره که مطلق ترخیصی عمل بکنیم و اون نهی از عدول از قل یا ایها الکافرون حمله بر کراهت بکنیم، هم دایره که از یکی از این دو ظهور رفعیت کنیم. وقتی اگر روایت عبید بن زراره در مقام تعلیم، این مطلق ترخیصی در مقام تعلیم به قولهای سیستانی و قابل تخصیصه، باید از ظهور اطلاقی ترخیصی این روایت عبید بن زراره رفعیت کنیم، بگیم جائز است عدول از هر سوره ای الا از سوره جهد و سوره قل هو الله احد. سوره جهد رو هم با اون مقید منفصل خارج کردیم از این مطلق ترخیصی، اگر این روایت عبید بن زراره در مقام تعلیم باشه. اگر در مقام افتاء باشه، خب آقای سیستانی فرمودن که باید حفظ کنیم این ظهور ترخیصی این روایت عبید بن زراره، نمیتونیم اینو تغییر بزنیم، سوره جهد رو ازش خارج کنیم، اقراء به جهد لازم میاد. باید در ظهور اون لا یرجع من سوره قل یا ایها الکافرون در حرمت رفعیت کنیم، اونم به بعد قرائت کنیم. امر دائره بین حفظ این ظهور یا حفظ اون ظهور. وقتی ما نمیدونیم روایت عبید بن زراره قابل تخصیصه یا قابل تخصیص نیست، ما بیم تخصیص بزنیم.
خب
آقا امر دائره که ما بگیم این روایت عبید بن زراره در مقام افتاء اگر بوده فی علم الله، یا در مقام تعلیم هم اگر بوده در مدت مضروبه تعلیم مقیدش ذکر نشده، اگر اینجوره باید لا یعدل عن صورت الجهد و حمله بر حکم کراهتی کنیم، از اون ظهور رفعیت کنیم. اگر این روایت عبید بن زراره در مقام تعلیم بوده و قبل از مدت مضروبه تعلیم اون مخصصش اومده، باید از ظهور اطلاق ترخیصی این روایت عبید بن زراره رفعیت کنیم، بگیم جائز است عدول از هر سوره ای مگر از سوره جهد که دلیل خاص گفته جائز نیست عدول از آن. ما امرمون مردده از کدوم از این ظهورها رفعیت کنیم، تعارض میشه بین این دو ظهور. ما چجوری بیاییم بگیم نه انشاءالله این روایت عبید بن زراره در مقام افتاء نبوده، انشاءالله قبل از مضی مدت مضروبه تعلیم مقیدش اومده. با انشاءالله بعید میدونم آقای سیستانی قبول کنن که متعین باشه که ما تخصیص بزنیم این روایت عبید بن زراره را، از ظهور این رفعیت کنیم و ظهور نهی از عدول از سوره جهد را در حرمت حفظ کنیم. قل ما لا یوکس انشاءالله در مقام افتاء بوده و این باعث بشه که ما به ظهور اطلاقی ترخیصی روایت عبید بن زراره عمل کنیم و اون روایت نهی از عدول از سوره جد و حمله بر کراهت بکنیم. هم دایره بین دو راه هیچ تعیینی نداره.
ولو این که در مقام تعلیم بودنش احراز بشه یک بلجه گفتنی وقتی امام متعرضه
ما
نقطه‌ای داره که امام میکنه
ما به نظرمون بله حالا راوی که سوالی که پرسید جواب امام رو مطرح کرد.
امام علیه السلام در مقید هم بعدن ذکر کردن برای همین راوی به تغییر میده اون محتوا رو.
حالا بنا نداشت تمام کلمات امام رو در اینجا بیان کنه، شاید جای دیگه در یک روایت دیگه بیان کرده باشه، ما چه میدونیم. ما به نظرمون با این بیانات مشکل حل نمیشه. این یک نکته. نکته دوم، این که آقای سیستانی فرمود که اگر روایت عبید بن زراره در مقام افتاء بوده نسبت به سوره جهد، ما باید اون نهی از عدول از سوره جهد و حمله بر کراهت بکنیم دیگه، چون روایت ترخیص در مقام افتاء قابل تخصیص نیست. بعد فرمودن که ممکنه بگیم نسبت به نهی از عدول از سوره توحید هم باید دست از ظهور در حرمت برداریم. لعدم تعقل تفکیک و این از سورته، تعبیر اینه که یشکل تفکیک و این از سورته. مشکل ما بگیم عدول از سوره جهد مکروه ولی عدول از سوره قل هو الله احد حرام. روشن نیست چرا مشکله این تفکیک. به قول خود ایشان مگر شیخ صدوق فقط در سوره قل هو الله احد نگفت حرام است عدول؟ و دلیل خاص هم داره. صحیح ثانی علوی در خصوص عدول از سوره قل هو الله احد گفته ولا یعدل عن سوره قل هو الله احد، دلیل خاص داره، ظهورش هم در حرمته. چرا احتمال نمیدید که عدول از سوره توحید حرام باشه ولی عدول از سوره جهد مکروه باشه؟ آخه وجهی باید داشته باشه این که میگید تفکیک بین این دو سوره مشکل هست. اگر میگید خلاف نظر مشهوره، خب نظر مشهور اگر شما میخواستید بپذیرید که مشهور قائل به حرمت هم در عدول از این دو سوره، اگر به نظر مشهور توجه میکردید مثل آقای بروجردی میفرمودید اینها مسائل متلقات هستن و قدما گفتن عدول از سوره جهد و توحید حرام است، خب اگر اینه که طبق نظر مشهور قدما پیش برید. اگر میخواهید فنی برخورد کنید کاری به نظر مشهور قدما ندارید. چرا احتمال تفکیک نیست که در عدول از سوره قل هو الله قائل به حرمت بشیم در عدول از سوره جهد قائل به کراهت بشیم؟ ما ببینید ما دو دسته روایات داشتیم، یه دسته که عدول از سوره جهد و توحید رو کنار هم گذاشته بود نهی میکرد. خب اگر نهی از عدول از سوره جهد و حمله بر کراهت بکنیم، شما میفرمایید که دیگه اون روایاتی که با هم اینا رو گفته بود دیگه مشکله، بیاییم بگیم در مورد عدول از سوره قل هو الله احد دلالت بر حرمت میکنه خلاف وحدت سیاقه. اما روایت مستقلی داشتیم صحیح ثانیه علوی صریحا گفت اذا قرأت قل هو الله احد فلا ترجع الى غیرها. خب این صحیح ثانیه علوی اصلا در خصوص عدول از سوره قل هو الله احد به تنهایی گفته عدول نکن. خب این ظهور در نهی تحریمی داره. خب چرا از این ظهور رفعیت کنیم؟ ظهور کذالک شاید در جامعه نه کذالک، یعنی هر دو نهی دارن. میدونم نهی کراهتی با نهی تحریمی هر دو مصداقی هم برای جامعه نهی، در جامعه نهی مشابه همه.
اگه
روایت بگه اغتسل للجمعه والجنابه، یه روایت دیگه بگه اغتسل للجنابه، حالا تون اغتسل للجمعه والجنابه بعضی ها اشکال کردن که بعد از اینکه ثابت شد غسل جمعه مستحبه دیگه نمیتونیم به اغتسل للجمعه والجنابه توسل کنیم، میگیم غسل جنابت واجبه. اشکال کردن خلاف وعدت سیاقه. اما کسی دیگه نیومده اشکال کنه در تمسک به ظهور یک خطاب مستقل که میگه اغتسل من الجنابه. خب فوقش میگه اون اغتسل للجمعه والجنابه در جامعه طلب استعمال شده، اما دلیل نمیشه که اون روایت مستقلی که میگه اغتسل من الجنابه رو از ظهورش در وجوب رفعیت کنیم. اینجا هم همینطوره. صحیحه ثانیه حلبی در خصوص عدول از سوره توحید گفته لا ترجع الی غیرها، ظهور داره در نهی تحریمی، چرا از اون رفعیت کنیم؟ ولی تفکیک لازم میاد بین سوره توحید و سوره جهل. در سوره توحید باید بگید عدول حرام است، در سوره جهل میگید عدول مکروه است. ولیکن این تفکیک خلاف مشهوره دیگه. اگر مشهور رو براش اهمیت قائلی، مشهور که در هر دو قائل به حرمتن، اگه برای مشهور اینقدر اعتبار قائل نیستید پس دیگه چه کار دارید به نظر مشهور؟ نظر صدوق رو بگید که فقط در مورد عدول از سوره توحید گفته عدول حرام است. ما آخر این بحث یه نکته ای داریم و اون اینه، ما احتمال میدیم در موثقه عبید بن زراره ذکر قل هو الله از باب مثال بوده، در ارتکاز متشرعه اون زمان محتمل هست که سوره جهد و توحید یک حکم داشته و اینو در جمع بین این دو سوره در روایات آدم احساس میکنه با هم جمع کردن. ممکنه، ما نمیگیم حتما، ممکنه وقتی امام میفرمود اذا قرأت سوره فرج فلترج فلیرج الی سوره الاولا، اراده کرده بودی سوره ای بخونی بعد اشتباه کردی سوره دیگر خوندی، رجوع کن به اون سوره اول، الا ان تقرأ قل هو الله احد، تو دیگر حق رجوع نداری. ممکنه عرف اون زمان از این الا ان تقرأ قل هو الله احد مثالیت میفهمید برای اون دو تا سوره ای که عدول ازش جایز نیست، یکیش قل هو الله احد یکیش قل یا ایها الکافرون. احتمال این معنا رو بدیم دیگه نمیتونیم بگیم ما احراز کردیم، یک مطلق ترخیصی داریم که اجازه میده از سوره جهد عدول کنیم، چون سوره قل هو الله که گفت، عرف هم که احتمال میدیم حمله بر مثالیت بکنه و لذا ظهور خطابهای دیگر که نهی میکنه از عدول از سوره جهد و توحید که ظهور داره در حرمت بلا معارض هست و مؤید این فهم اصحابه و فتوای اصحابه. اصحاب تفکیک نکردن بین صورتین، مشهور اصحاب تفکیک نکردن بین صورتین و لذا ارتکازشون محتمل این بوده که سوره توحید و سوره جد اینا شبیه همن در این احکام، حالا یا در حرمت عدول یا در کراهت عدول. وقتی میگن الا ان تقرأ قل هو الله احد، ممکنه عرف بگه میخواد مثال بزنه برای اون دو سوره ای که حکمشون یکیست، یکی سوره قل و لاعد، یکی سوره قل یا ایها الکافرون.
بله با اقبال قبلی قبل از این هم ما برای آشستانی شبهه ایجاد شد برای اون دیگه که ممکنه حالا به مدت مضروبه
ما با این بیان از اول جلوی ظهور
اون بیان
ما جلوی ظهور خطاب رو گرفتیم، میگه مثلا با این ارتکاز متشرعی که احتمال میدیم معلوم نیست ظهور پیدا کرده این خطاب روایت عبید بن زراره در جواز عدول از سوره جن. آقای سیستانی ظهورش رو پذیرفت، بحث جمع عرفی بود. نه با هم فرق می‌کنه. الانم شما وقتی میگید که امروز هیچکی نیاد فلان جا مگر فلانی، در ارتکاز مردم اینه که اسم یک آقای خیلی بزرگواری میبرید، در ارتکاز مردم این که این آقای بزرگوار با یک آقای بزرگوار دیگه اینها هم نسقن و هم رتبن. و عرف چی میگه؟ اگر از شما بپرسن که الا زید که گفتی امرم که هم رتبه زیده، میگه خب معلومه دیگه، وقتی گفتم زید، زید که خصوصیتی نداره، میخوام بگم هم رتبه های زید، زید و اونی که هم رتبه با زیده که امر هست، احتمال این معنا کافیه. در زمان متشر صدور این روایت شاید با توجه به این فتوای اصحاب این احتمال کاملا عرفی است، در ارتکاز این بوده سوره جهت و توحید در رابطه با عدول حکم واحد دارن. ما بارها عرض کردیم این فرمایش بحوث رو هم ما قبول داریم، احتمال ارتکاز متشرعی برخلاف اطلاق احتمالش کافی است که ما نتونیم احراز اطلاق بکنیم، احتمالش کافی است. مثلا روایت میگه غسل الجمعه واجب، غسل الاحرام واجب. خب خیلی ها که رو الفاظ روایات جمود میکنن خب دچار شبهه میشن، میگه خب غسل جمعه واجبه، غسل احرام واجبه، پس چرا آقایون میگن مستحبه؟ ما یک عرضی داشتیم که در بحوث هم هست، همین که احتمال بدیم در زمان صدور این روایات ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب غسل جمعه بوده، ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب غسل احرام بوده، همین کافی است که دیگه احراز نکنیم انعقاد ظهور این روایات رو که غسل الجمعه واجب در وجوب در مقابل استحباب. میگیم شاید واجبان عرف ازش ثابتون میفهمیده. الان اگر یک طلبه بیاد بگه ما رفتیم درس فلانی، گفت من نماز شب را بر طلبه ها واجب میدونم، طلبه ها نماز شب بخونید، خب این معلومه واجب میدونم، یعنی اخلاقا واجب میدونم، مستحب مؤکد میدونم، این واضحه. شما که میایید کلام اون آقا رو نرم میکنید برای دیگران، نمیایید توضیح بدید، چون میگید اونی که من فهمیدم مخاطب منم میفهمه دیگه. بابا من که چجور فهمیدم که این آقا میگه نماز شب بخونید؟ طلبه ها میخواد ترغیب کنه، نه اینکه میخواد بگه واجب، وان که این آقای که این سخنرانی رو کرد خودش مرجع تقلیده، فتوا میده، ولی اینجا که میگه طلبه ها نماز شب بخونید، من نماز شب رو بر طلبه ها واجب میدونم، خب ظاهر اولیش وجوبه، ولی میایید میگید که نه ایشون که نمیخواد بگه این نماز شب واجبه بر طلبه ها، فقط بر پیغمبر واجب بوده. این ارتکازتونه که اینجور باعث میشه بگید که این مستحب هست. خب وقتی میایید برای دیگران نقل میکنید که توضیح نمیدید، چون اون ارتکاز شما رو هم دارم، اون هم داره. به مرور زمان که نوشته بشه این مطالب، ارتکازا کمرنگ میشه و مردم دچار شبهه میشن، و ازا تو کتابا نوشتن رسید دست ما که غسل جمعه واجب دچار شبهه شدیم، غسل احرام واجب دچار شبهه شدیم. اما احتمال قرینه حالی نوعیه چون هست، تا احراز نکنیم عدم قرینه حالی نوعیه رو احراز انعقاد اطلاق نمی کنیم، چون یکی از مقدمات حکمت عدم قرینه بر تقییده. اینجا هم ما همین عرض رو داریم، واقعا احتمال میدیم در زمان صدور این روایات وقتی عبید بن زراره شنید که امام فرموده اگر خواستی یه سوره بخونی اشتباها شروع کردی در سوره دیگر، عدول کن به اون سوره اول، مگر قل هو الله احد بخونی، به عبید بن زراره میگن آقا قل یا ایها الکافرون رو نفرمود. ممکن بود عبید بن زراره بگه خب امام رمزش رو فرمود، یک اسم یک سوره رو گفت که من میفهمم که مقصود این سوره و مشابه این سوره است، احتمال این مطلب کافی است تا ما احراز انعقاد اطلاق در این موثقه عبید بن زراره نکنیم. پس در مجموع بعید نیست قول مشهور درست باشه که عدول از سوره جهد و توحید به سایر سور حرامه، اما ما هیچ اطلاقی پیدا نکردیم که بسم الله الرحمن الرحیم به قصد سوره توحید اگر گفتی عدول حرامه، اطلاقی پیدا نکردیم. چرا؟ برای اینکه روایت علی ابن جعفر که بحث بلوغ نصف بود، بلغ نصف، روایت عمر ابن ابی نصر و روایت حلبی هم که داره الا ان یقرأ قل هو الله احد، شاید میخواد بگه قل هو الله احد بگه، نه بسم الله الرحمن الرحیم و به قصد قل هو الله احد. اذا افتتحت به قل هو الله احد، قل هو الله احد بگی، اما بسم الله الرحمن الرحیم میگی به قصد قل هو الله احد، معلوم نیست این موجب حرمت عدول بشه. ولذا این که صابر بگفته اذا دخل فی صورت توحید لا یجوز له العدول الی غیرها ولو بالبسمله، ولو بسم الله سوره توحید رو گفته باشه، نه، این حداقل اینه که روشن نیست. تعلیقه عربه که میزنید مثل آی سیستانی بگید علل احوت، علل احوت رو فراموش نکنید، چون واقعا فتوا دادن یا مشکله. در جایی که بسم الله و به قصد سوره توحید گفتید ما دلیلی بر حرمت عدول نداریم. این راجع به این بحث کلام واقع میشه در عدول از سائر سور قبل از بلوغ نصف یا بعد از بلوغ نصف، که انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.